بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در ارتباط با نظریه پراگماتیسم به عنوان ملاک حقیقت، نکاتی را در نقد این نظریه عرض کردیم، اینکه فایده و مصلحت عملی نشانه ملاک حقیقت داشتن یک نظریه باشد، که مراد از حقیقت در اینجا معرفت شناختی هست. حالا بحث حقیقت از نظر مثلا اخلاق، حکمت نظری یا حکمت عملی، اینها فعلا مد نظر نیست. در حقیقت ملاک صدق، حقیقت یعنی همون صدق که در معرفت شناسی طرح می شود، بر اساس این نظریه این است که فایده و مصلحت در عمل داشته باشد. که اولین نقدی که و نقد اساسی است وارد کردیم این بود که خب این ملاک شامل خود این نظریه نمی شود، چون این نظریه هم، یعنی در واقع این پراگماتیسم خودش یک نظریه است، حتما یک ملاکی می خواد. اگر حقیقت داشته باشد یک ملاک می خواد، و ملاک آن را نمی توان فایده یا مصلحت عملی دانست، زیرا فایده داشتن و مصلحت در عمل داشتن یک مقوله تجربی است، قابل بررسی است، تجربه پذیر است، عینی است. در حالی که خود این مطلب که نظریه ای که دارای فایده یا مصلحت در عمل هست، اون نظریه حقیقت دارد. خب این مطلبی نیست که بشود اون را از راه تجربه و در مقام عمل، در حیطه عمل این را ارزیابی کرد. این در واقع باید مفروغاً مثلا تلقی بشود با یک ملاک دیگری. و حتی عرض کردیم اگر بگویند که این بدیهی است، یعنی این مطلب را از بدیهیات تلقی بکنند، این که اگر یک نظریه‌ای در عمل فایده داشت و مصلحت داشت، این دارای حقیقت است، ادعا بشود که این یک مطلب بدیهی است. حالا اولا که این ادعا جای تأمل داره، مضافاً بر این که بداهت ملاک حقیقت نیست، بداهت در مقام معیار حقیقت میتواند مطرح باشد، نه ملاک حقیقت. به عبارت اخرى، بحث بداهت بدیهی بودن یک نظریه در مقام اثبات میتوند کاشف باشد که این دارای حقیقته، اما خودش ملاک حقیقت نیست. پس باید یک چیز دیگری را شما ملاک حقیقت بدانید، اون وقت از شما اگر بپرسن که ملاک حقیقت داشتنش چیست، بگوید مثلا بداهت است. و عرض کردیم که این نقض بر نظریه مطابقت وارد نیست، چون نظریه مطابقت ملاکی که ارائه می کند این است که حقیقت عین مطابقت است، یا حالا ملازم با مطابقت است، یعنی با نفس الامر، مطابقت با نفس الامر. خود این سخن آیا حقیقت داره؟ همینی که می گوییم نظریه‌ای و گزاره‌ای که مطابق با نفس الامر باشن حقیقت دارد، آیا خود این نظریه هم طبق همین ملاک، ملاک مطابقت با نفس الامر، آیا حقیقت دارد؟ میگوییم بله، خود این هم حقیقت دارد، و حقیقت داشتنش به اعتبار اینه که مطابق با نفس الامره. ما دیگه ملاک دومی نمیخواییم. ترجمه فرمایید، برای اینکه هر نظریه ای را که ما مطرح کنیم در هر حوزه‌ای که باشه، چه در حوزه معرفت شناسی، چه فلسفه، چه علوم تجربی، هر کجا، هر نظریه‌ای که مطرح شود طبق اون ملاک سنتی و معروف مطابقت با نفس الامر، خود همین حرفم که یعنی خود این نظریه که اگر یک گزاره‌ای با واقع و نفس الامر مطابق باشد حقیقت دارد، خود این هم با ملاک مطابقت سنجیده می شود. این هم خودش مطابق با نفس الامر است. منتها مطابقت با نفس الامر شد کجا می فهمیم؟ این رو ما می تونیم بگیم از بداهت. یعنی اگر از ما سوال بکنند که شما به چه دلیل می گویید این سخن شما با نفس الامر مطابقه، بگیم این دیگه بدیهیه. اگر بگویم که علامت بدیهی بودنش چیست، نشانه این که این بدیهی هست چیه، عرض کردیم برمیگرده به معنی و حقیقت علم، که علم در مقابل جهل هیچ معنی غیر از کاشفیت نداره. علم اگر مثلا میگن فلان سخن شما سخن عالمانه است، فلان مطلب در فلان موضوع عالمانه است، یعنی نفس الامر واقع برای او کشف شده. حالا این نفس الامر هرچی که باشه، اگر این مربوط به طبیعیات است نفس الامرش طبیعی است، اگر متافیزیکه نفس الامرش متافیزیکه، حالا هرچی که باشه که قبلا توضیح داد. پس این علم یعنی کاشفیت. کاشفیت هم عرض کردیم ملازمه داره با مطابقت. پس حقیقت العلم لیست الا الکاشفیه ولکاشفیه ملازمتون للمطابقه. این لذا طرفینی هم هستا، یعنی صدق کلی داره. کلما تحققت الکاشفیه تحققت المطابقه. اگر واقعا کشف واقع شده، این معنیش این است که صورت ذهنی، وجود ذهنی، ادراک ذهنی با واقع مطابقت داره دیگه، کشف شده. پس کاشفیت اگر باشه قطعا مطابقت هم هست. عکس قضیه، هر جا مطابقت باشه که بگوییم بله این صورت ذهنیه، ادراک ذهنیه با نفس الامر انطباق داره، خب اگر انطباق داره یعنی مکشوف شده اون نفس الامر، یعنی کاشفیت هم هست، از ما مشکلی نداریم، یعنی این نقض بر ما وارد نیست. آره. دیگه خب این اون از که ما بحث مربوط به مقام اثبات را طرح نکردیم از خوف این که دیگه خیلی گسترده نشود، فقط ملاک را مفصلا بحث کردیم، نیومدیم سراغ این که خب حالا از کجا بفهمیم. ولی اجمالش همینه که نظام فکری انسان، خود اینم باز یک مسئله وجدانیه که نظام فکری انسان اینطوریست که هر چیزی را که نمیداند، یعنی کسبیست به اصطلاح طبق اون تعریف های معروف نظریست و کسبی اکتسابیه، برمیگردونه به یک مقدمه دیگری. این تفکر یعنی این دیگه، نظام علیت و معلولیت بر تفکر حاکمه که اگر چیزی را نمیدانه مجهوله، احاله میده به چه؟ به یک معلوم. خب اگر اون معلومش هم نظری باشه، یعنی خودش فی حد ذاتی به ما هو و هو روشن نیست پیش نفس، که نفس درباره اون هم دغدغه داره، مردده، خب دوباره اون هم نیاز به چه داره؟ احاله به یه معلوم دیگه ای داره. خب حالا اگر بریم سراغ اون یکی قبلی، اون قبلی هم فرض بگیریم که نامعلومه، یعنی خود اون هم نیاز داره به اینکه دلیلی، مقدمه دیگری بیاد که اون رو کشفش بکنه، مثلا معلوم بشه. خب میگیم بسیار خوب این کارو میکنیم. اگر خلاصه حرف این است، اگر سلسله ادراکات ما بی نهایت باشه، یعنی منتهی به یک امر بدیهی نشود، این مستلزم اینه که ما هیچ علمی نداشته باشیم. در عالم علم و ادراک اگر این ادراکات ما الاق غیر نهایت تسلسل به اصطلاح وجود بیاد، که ما نتوانیم به یک معرفتی برسیم که اون معرفتی که نیاز به معلل کردن و مدلل کردن و مبرهر کردن نداشته باشه، نفس ما او را دیگه بپذیره خود به خودی، اگه اینطوری نباشه معنیش این است که نظام معرفت به هم می‌ریزه، و در حالی که ما معرفت داریم بل وجدان میشه تناقض. یعنی وقتی که به تناقض که میرسه اون ملغزایاست دیگه، این از اون چیزاییست که لمه بردار نیست واقعشون. اگه بنا باشه رو همه اینا هم صحبت بشه، آدم فقط باید سکوت کنه، یه چی نباید بگه. خود همین که انسان سکوت نمیکنه، بحث میکنه، گفتگو میکنه، یه جایی توافق میکنه، یه جایی قبول میکنه، رد میکنه، معلوم میشه که اون مبحث تناقض رو قبول کرده، جمان نقیزن لفان نقیزن، و منتهی شدن به این رو هم قبول داره که اگر تناقض به وجود بیاد عیناً مثل اون بحث چیز میمونه دیگه، حالا عالم هستی شناسی. یعنی این بحث معرفت شناختی عیناً مشابه هم بحث هستی شناسیه که میگیم همین که ما ممکن الوجود داریم حتما واجب الوجود داریم، چون اگر ممکن الوجود داریم واجب الوجود نداشته باشیم تناقض میشه، چون ممکن الوجود یعنی وابسته به غیر. اگر غیر از ممکن الوجود چیزی نباشد، یعنی غیر از ممکن که بشه واجب، چون غیر از ممکن هم که چیز دیگری غیر از ممتنع و واجب که نیست، ممتنع که محاله که وجود نداره، پس اگر چنانچه واجب الوجود نباشه اصلا ممکن هم نباید باشه و تالی باطل، یعنی بل بداه دیگه. این عرض کردم مثلا است که روش نمیشه چونه زد. پس بنابراین اون معیار مطابقت با نفس الامر از این جهت عرض کردم نارسایی نداره، و بداهت در مقام معیار یعنی کاشفیته، که معنیش این است که ما ادراکات غیر بدیهی را احاله میدیم به ادراکات چی؟ بدیهی. وقتی به بدیهی رسیدیم دیگه لمه بردار نیست، یعنی وجدانیه. کرد اون حرف معروفی دکارت داره که مستحضرید، گفت که من میخوام ادراکاتی را که تا حالا داشتم بررسی کنم، احتمال میدم اینا درست نباشه. خب شک کرد دیگه، شک دستوری، شک روشی. اما در هر معرفتی شک کرد، من هستم، شاید هستم نیستم نمیدانم وجود دارم یا نه، آیا خدا هست، گفت نمیدونم حالا هست یا نه، شک کرد، آیا عالم هست، گفت نمیدونم هست یا نه. یعنی شروع کرد به شک کردن، یک علامت سوالی راجع به هستی خودش و هستی عالم و هستی خدا گذاشت، برای همین یه علامت سوال گذاشت، گفت میشه تردید کرد، میشه بعد تردید کرد در اینا، چیزی را که میشه بعد تردید کرد من نمیدونم درسته یا نه. بعد آمد گفت خب چی کار باید بکنم؟ گفتش که ما یک علمی داریم به نام ریاضیات، در ریاضیات آدم تردید نداره که دوی به علاوه دو دیگه چهار تاست دیگه، اگر تو این دیگه کنه آدم شکی نداره که دوی به علاوه دو چهار تاست، این تردید ناپذیره، در ریاضیات جای تردید نیست. گفت خب چه ویژگی دارن ریاضیات که تردید ناپذیرن؟ ازایشون ریاضیات را علم در حقیقت کاملترین علم قرار داد، الگو قرار داد، گفت فلسفه و طبیعیات و همه چیز باید به ریاضیات برگرده، یعنی با الگوی ریاضیات ها، یعنی الگو. اون وقت ریاضیات چه ویژگی داره؟ گفت بدیهی، مفاهیم ریاضی بدیهی هست، و دیگه تو بدیهی که دیگه آدم شک نمی کنه که. حالا نه نمیخوام حالا اون استدلال ایشون رو بررسی کنم، آخه میخواستم اصلا حرفش رو بگم. حرفش این بود که ما باید به یک بداهت برسیم، و وقتی دیگه مسئله بدیهی شد مثل ریاضیات دیگه آدم قانع میشه، یعنی نفسش آرامه. درست؟ لذا آمد گفت چه؟ گفت خیلی خب، من در همه چیز شک دارم، مثلا علامت سوال گذاشتم، اما در این که شک میکنم که شک ندارم که. اینطوری شد. گفت پس من شک میکنم دیگه نمیتوانم بگم من شک میکنم یا نمیکنم، خب دارم شک میکنم دیگه، این دیگه وجدانی یعنی بدیهیه. خب و شک کردن یعنی فکر کردنه، شک یه امر فکریه دیگه، سر و کارش با فکر با اندیشه است، شکاکیت یعنی اندیشه ورزیه. گفت پس من فکر میکنم، در این که من فکر میکنم دیگه شک ندارم، این دیگه بدیهیه. یعنی هر چی زور بزنم، هر چی تلاش بکنم که شک میکنم را بگم شک نمیکنم، نمیشه کارش کرد دیگه، من دارم شک میکنم. مثل همون دوی به علاوه دو چهار تا، حالا چهار بکنم به دوی به علاوه چهار تا دیگه، نمیشه پنج تا باشه، نمیشه سه تا باشه، بداهت داره دیگه. گفت که بس درسته، پس من این که شک میکنم در شک کردنم تردید ندارم، و شک کننده میخواد. حالا این اشکالی که میفرمان اینجا وارد از اینجا به بعدش، اصل حرفش رو خواستم بگم که این که ما باید به بداهت برسیم، تکیه‌گاه ما به بداهت باشه. یعنی معنیش این است که امر بدیهی امر وجدانیه، امر وجدانی دیگه لمه بردار نیست. مگر اینکه دیگه آدم بگه آه من هیچی دیگه اصلا سوفسطی شدم کلا من بحث نمی کنم دیگه. تجربه گراها و همین تجربه گراها هستن دیگه. تجربه گراها میگن که ما هر مطلبی رو اگه بخوام ببینیم درسته یا نه این رو بایستی به تجربه بگذاریم. تجربه اگر جواب داد اون وقت میگیم درسته و الا تو شک میکنیم و تردید میکنیم. اون تجربه گراها هستن. این حرف عقل گراهاست. این بداهت ملاکیست که عقل گراها مطرح کردن و حرف درستیست در مقام معیار حرف درستیست. ما هم برمیگردیم به همون حرف شهید مطهری. حرف شهید مطهری اینه حتما انشاءالله وقت کردید بعد رجوع کنید این بحث ایشون رو ببینید. خیلی طولانی هم نیست، چند جلسه صحبت کردن بحث کردن در همین کتاب مسئله شناخت. کل مسئله شناخت ببینید خیلی حجیم نیست، نترسید از اینکه من میگم به شهید مطهری رجوع کنید، خیلی مفصل نیست. این هم کلش اینه این کتاب مسئله در جا ملاک نیست، معیاره. یعنی به عبارت خودمون در مقام اثبات مفیده اما در مقام ثبوت نه. در مقام ثبوت که اسمش ایشون میذارن ملاک حقیقت، ملاک حقیقت چیه؟ مطابقت با نفس الامر. از کجا بفهمیم که این مطابقه با نفس الامر هست یا نیست؟ اینجا میگیم که ادراک، اینجا به قول شهید مطهری میفهمن خود در حقیقت ادراکات خودشون ملاکن. یعنی ادراکات رو دو دسته میکنیم، میگیم ادراکات کسبیه و غیر بدیهیه و بدیهیه. غیر بدیهیه حقیقت داره یا نه؟ با نفس مطابق است یا نه؟ باید برگرده به بدیهیات. اون وقت بدیهی مطابق با نفس الامر هست یا نیست؟ میگیم دیگه این دیگه سوال بردار نیست. مثلا اون دوی به علاوه دو چهار تاست که دیگه توش تردید نمی کنیم. نه دیگه، ثبوت یعنی با نفس الامر مطابق بودن. منتها یک کاشفی میخواد. از کجا بفهمیم که مثلا بگن که مجلس روزه، این روزه میخوانن، مجلس جشن یعنی جشن است. جشن است یعنی ملاکش چیه؟ ملاک مجلس جشن مثلا مدح پیامبر میخوانن. خب مجلس روزه است، ملاک روزه چیه؟ مصیبت میخوان، ذکر مصیبت میخوان. 28 سفر باشه اونجا دارن قطعا روزه میخوانن، گریه میکنن. اما 17 مثلا فرض کن ربیع باشه برای پیامبرها، فی نفس الامر داریم عرض بکنیم، اینجا دارن مثلا مدح میخوانن، درست؟ از کجا ما بفهمیم که الان که اینا جمع شدن مثلا میگیم یه پرچم مشکی زدن؟ این میشه مقام اثبات، این میشه کاشه. یه پرچم سبزی مثلا اونجا علامت دست کردن، این میشه کاشه، میشه این ملاک مقام اثبات میشه. مثال عرض کردم ها که این مقام اثبات با مقام ثبوت فرقش اینه. مقام ثبوت اینه که اینجا دارن مدح میخوانن، این جلسه جلسه جشن شادیه. از کجا بفهمیم که اینجا جلسه شادیه؟ میگه آنجا مثلا یک پرچم سبزی زدن، درجه کرد از این پرچم میفهمیم که این شادیه. مشکی زدن، اینم پرچم میشه علامت روزه است. لذا اول ماه محرم که میشه پرچم های مشکی نصب میکنن. ربیع الاول که فرا میرسه حالا دیگه احتیاط، بعضی احتیاط میکنن، استصحاب تا هشتم را صبر میکنن، بقید هشتم به بعد دیگه بعضی از اول ربیع شروع میکنن دیگه. این بستگی به نظریه ها داره. چی قربان؟ آها، این حالا این که روزه هست، ولی شما میگید روزه، روز بودن چه ویژگی داره؟ نه نه، روز بودن چه ویژگی داره؟ یعنی خورشید طلوع کرده دیگه. آها، به این که خورشید روز هست یعنی خورشید طلوع کرده. ما از کجا بفهمیم خورشید طلوع کرده؟ از نورش میفهمیم، از گرمیش میشه مقام اثبات. یعنی از گرما و نور خورشید میفهمیم که خورشید طلوع کرده، قطعا دیگه خورشید طلوع کرده روزه. این مقام ثبوت، مقام اثبات فهم. خب از این بگذاریم دیگه، زیاد حرف بزنیم تو بدیهیاتون شاید تردید بشه. پس بنابراین این نظریه که ملاک، دقت کنید مثلا دقیق بحث، البته این که ملاک حقیقت و صدق چیست؟ عندنا المطابقت، نزد طرفداران پراگماتیسم نفع داشتن، فایده داشتن. خب اشکالی که بر اینها وارد کردیم این بود که خب خود این نظریه شما رو این شامل نمی شود. این که نفع داشتن ملاک حقیقت و صدق است، این که قابل تجربه عینی که نیست، این امر ذهنی نظریه، یه ملاک دیگری پس میخواد، حالا هرچه باشه. ولی ما نه، ما مشکل نداره حرفمون. ما وقتی میگیم که اگر نظریه مطابق با نفس الام باشد حقیقت دارد، شامل خود این نظریه هم میشه. خود همین حرف ما هم که میگیم اون چه مطابق نفس الامر است حقیقت دارد، خود این هم مطابق نفس الامر است. از کجا میگید که این مطابقت چیز است با نفس الامر؟ مطابق نفس الامر چیه؟ میگیم نفس الامرش علمه، چون بحث ما در علمه. علم چه خصوصیتی داره؟ علم خصوصیتش کاشفیته، یعنی عین کاشفیته، و کاشفیت ملازم با مطابقته دیگه. این فرمولش اجمالا این شد و نظریه ما مشکل نداره، شامل خودش هم میشه. ما بالعرض باید به مابل ذات مثلا برسه دیگه. خیلی عرض می شود که این نکته اول بود، از این گذشتیم دیگه، ببخشید تکرارم می شود به خاطر اینکه به هر حال بحث های دقیقی. مطلب دوم این چون که حالا از این اشکال غمزه این کردیم، از این عبور کردیم، یعنی حرف با شما، حرف شما درست که ملاک حقیقت و صدق چیست؟ اینه که نافع باشه، مصلحت داشته باشه و در عمل منتج باشه. خب گفتیم این ابهام داره، حالا اول این سراغ این که یک ابهام معنایی داره، یک ابهام مصداقی. از نظر معنا مقصود شما از این نافع بودن چی چیه؟ فقط نفع در عرصه عمل جوارحی، اعمال حسی بیرونی، یا نه نفع عملی که میگید عمل جوانحی یعنی باطنی و روانی رو هم میگید؟ نفع و مصلحت حسی و جسمانی مراده، یا هم از این و اون منفعتها و مصلحتهای روحی و روانی و ذهنی؟ اگر بگویید اعم است، میگیم خیلی خوب، یکی از فایده های روحی و روانی برای بشر به ما و بشر چیه؟ اینه که مجهولش روشن بشه، به خودش یه فایده است. لذا آدم هایی در طول تاریخ پیدا شدن بودن هستن که حتی ضرر هم میکنن ها، ضررهای مالی و مادی و جسمانی، خودشون رو اذیت میکنن، به زحمت میندازن، مالشون رو میدن، با اسرت زندگی میکنن برای اینکه یک مجهولی رو حل کنن، خوششونه به اینکه اینو حل کنن، دنبال این هستن. اون حس راستی، حس کنجکاوی بشر را وامی داره به این قضایه. حالا من این قضیه را چون از تلویزیون نگاه کردم، یه سریال یه وقت نشان میدادن برای، به نظرم پاستور بودم، این دانشمند معروف، بله، که این درباره این بحث کرم ابریشم که داشتن، مثلا کرم ابریشم تولید میکردن یه جایی شاورزاینا، توجه فرمودید؟ این داشت درباره آفت این تحقیق میکرد که این آفتش چی است و اینا. اینا تلویزیون نشون دادم چند سال قبل. بعد از شاید خدمتون که این بندی خدا رقیب پیدا کرد، حسود پیدا کرد، و همیشه متاسفانه بودن. این دنبال این بود که یک خدمتی به مردم کرده باشه، منفعت چیزی نمیخواست، از کسی پولی چیزی نمیخواست، یه چند تا شاگردم پیدا کرده بوده، اینا رو هم اداره میکرد و شب و روز داشتن مطالعه میکردن که این حالا منشأش چیه، این بیماری ها و آفت ها که میاد، یک مرتبه این کشاورزا بیچاره ها همه خسران میکنن، این منشأش چیه است؟ داشت بررسی میکرد علمی، مخالف پیدا کرده بود. مخالف آمدن، این خیلی زحمت کشید، مدت زیادی آمدن یه چیزی داخل این چیزای آزمایشیشون کردن. بندگان خدا بعد از این که خیلی زحمت کشیدن، چون یه چیزی متوجه نشده بودن داخل کرده بودن، مثلا یک سمی، یه چیز ناجوری، بعد اینا نتیجهشون خراب شد. یعنی اینا نه تنها نفع نکردن کشاورزان روستا، طبق دستور این آقا که عمل کردن اصلا خسارتشون بیشتر هم شد. هیچی آقا اینا ناراحت شدن، برافروخته شدن، آمدن حمله کردن اهل روستا، اهالی روستا حمله کردن به این مجموعه، این دانشمند، این بنده خدا که داشت تحقیق میکرد و شاگرداش، با سنگ و کلوخ و اینا با بیچاره کردید به بهانه تحقیقاتتون، این چه کاری بود کردید شما که نمیدونستید، چرا گفتید، چه فلان. اینا بندگان خدا حرفی را گفتن نداشتن، میدونستن یه مشکلی پیش آمده، آقا چی است، متوجه نبودن و هیچ نگفتن. ما یک وانتی داشتن، سوار شدن و ماشین باری اساسشون رو گذاشتن و اینا هم با سنگ داشتن اینا میزدن، با سنگ رفتن، یک سنگی از اینا افتاد توی اون وانت، تو عقب وانت، اینا این سنگ را نگه داشتن، دور ننداختن، نگه داشتن. خب رفتن، ناامید نشدن البته، دوباره رفتن بررسی کردن، محاسبه کردن، این دفعه گفتن باید دیگه ما حتما باید موفق بشیم کشف کنیم این قضیه رو. مجددا آمدن بررسی کردن، بررسی کردن موفق شدن، موفق شدن، این آقایون هم خیلی سود بردند و نفع کردند و جشن گرفتند و تقدیر و تشکر و خیلی فراوان. این دفعه که میخواستن اینا بدرقه کنن خیلی خوب با احساسات و با خلاصه شادمانی و چه، وقتی که رد شدن این آقا گفتش که آقا شما یه امانتی پیش ما دارید. گفتن ما چیزی پیش شما؟ گفت چرا، یه امانتی از قبل پیش ما دارید، این سنگ مال شماست. میخواستن به اینا بگن که یعنی این سنگ شما به ما زدید، ولی ما نه، گفتن این سنگ شما بگید. نگاه کنید، این گاهی وقت در بین دانشمندان اخلاق موج میزنه، یعنی واقعا این اخلاقیات، این انسانیت هستا. خب نه، این درس عبرت دیگه، یعنی زود قضاوت نکنید، تحمل داشته باشید، این خودش درس، درس اخلاقه. اینجا آدم لذا قرآن میفهمد که ادفع بالتی هی چی؟ ادفع بالتی هی احسن فاذا الذی بینک و بینه عداوتان کأنه ولی حمیم. این شرمنده کردنه دیگه. شما یه آدمی که با آدم قهره، چند بار کنارش بشید سلام کنید، السلام علیکم فلانی، اسمشم ببرید با احترام، دفعه اول محل نمیذاره، خیلی ناراحته. چند بار تکرار کنید ناچار میشه دفعه دیگه زیر زبانی یه سلام کوچیکی بکنه. آیه دیگه تکرار کنید نهایتا دیگه دفعه بعد میگه السلام علیکم، ببخشید آقا، معذرت را. انسان اینجور است. از محبت گفت که کارها گل می شود دیگه، و شاید متحرین که بعضی میگن از محبت استکان نعلبکی هم می شود، می گفت نه دیگه، از محبت همه چیز نمی شه. مقصود بله، ولا یلقاها، این آیه رو همش بخوانم، خیلی درس اخلاقی عجیبی داره آیه شریفه. ولا یلقاها، مگر به کار همه نیست، انصاری شیرازی ها می خواد که بتونن این کار رو بکنن، همه نمی تونن. ولا یلقاها الا ذو حظ چه عظیم. اول میگه ولا یلقاها الا الذين صبروا، اول میفهمه این کار همه نیست، صابر میخواد. اون وقت کی میتونه صبر کنه؟ دنبالش میفهمد ولا یلقاها الا ذو حظ عظیم، همه نمیتونن، کار همه نیستا. ولی خب اگر کسی بتواند واقعا بر این نفسش مسلط بشه، بهترین حلاوت را داره. اصلا هیچ حلاوتی از حلاوت عفو عند القدره، یعنی آدم میتونه ولی کن نه، البته این مسئله قضای شخصی هست، قاطی نشه دیگه. حالا مسائل شخصی، این از مسائل جمعی و عمومی و منافع انقلاب و نمیدونم که اسلام و اینا بحث شده است. این که یه روز دیگه گفتن این یه جور میگن العف العف العف، اون العف یه شاید فایده داره دیگه. بله، خب دیگه خراب از کشاورز کارش نفعه. بله، این که زندگی انسان همینطوره، از این جهت درسته دیگه که واقعا بذر میپاشه بعد اینکه گندم درو کنه دیگه، این چیز واضحه. خب بله، حالا یه نکته دیگه چون سخن آمد عرض بکنم، اینه که واقعا شما مثلا خدا رحمت بر مرحوم آیت الله انصاری، بارم این که پرهیز میکرد از این که عکسی ازش بگیرن، از این که عکسی ازش بگیرن پرهیز داشت، اسمش ببرن پرهیز داشت. ولی نگاه کنید چه شکوه و عظمتی اینطور است، دست خداست اینها. بله، دلها دست خدای متعال. اصلا این شکوه و عظمت در تشییع جنازه ایشان از نظر صنف اهل علم را عرض میکنم، اگر یه خود تلویزیونی کرده بودن پیام رهبری را مثلا قبلا خونده بودن، جمعیت مردم هم میامدن، ولی جامعه علمی خیلی شکوه من بود، یعنی کم نبود از مراسم مرحوم امثال آیت الله بهجت و اینا، آیت الله تبریزی و آیت الله فاضل امثال اینا، علما ها خیلی شکوه من بود، من باورم نمیشد. خب راه یه عده از شاگردان ایشون، دوستان ایشون، عده میان دیگه، این اصلا از جمعیت از مسجد امام حسن جمعیت وصل بود، جمعیت اونقدر متراکم بود ما نرسیدیم توی حرم بریم نماز بخونیم، با اینکه من اولین کسی بودم تقریبا که پشت جنازه بودم، ولی دیگه جمعیت ما رو عقب انداخته که ما عقب موندیم عقب موندیم عقب موندیم اونقدر عقب موندیم تا اینکه رسیدیم همون جلوی فیضیه، من همینجا نماز خوندم. یعنی جمعیت انقدر بود، نشد دیگه برید داخل. بعدم که می‌خواستم بیام بیرون، اون وقت شب اول جلسهش من شرکت کردم، جمعیت مسجد اعظم سوزن انداز نبود، یعنی هر چه مردم می‌رفتن می‌اومدن پر بود. دیشب هفتش بود، من گفتم حالا هفتش خودش شاید خلوت باشه، دیشب عین شب اول بود، جمعیت پر بود. اینا چطور میشه آخه؟ اینا چه شکلی میشه؟ چه عاملی میشه؟ همه نشستن
تا اون آخر سخنرانی هم همه گوش میکردم این سخنران داره یه چیزی میگه از آقای انصاری دنبال این کنه یه نکته ناشنیده ای از این شخصیتی که کتمان میکرده چیزی را اظهار نمیکرده. اینا مقصودم است که به هر حال اون راه را باید پیدا کنیم انشاءالله خدا متعال توفیق بده که اونطورا باشه. سخت البته کار آسانی نیست، این گفتنش خیلی آسانه ولی عمل کردنش فوق العاده مشکل. خدا توفیق انشاءالله این عرض بفرماید که هرچی بیشتر بتانیم مراقبت کنیم انشاءالله خدایا ما را در مراقبت کردن به نفسمان، این نفس اماره، مورد عنایت خودت قرار بده. خب این بحث دوم اینجور که ابهام مفهومی آیا همه هست یا بعض چیز، ببخشید گفتیم درونی یا بیرونی. اگر درونی هم باشه خود کشف مجهول یک منفعته. بنابراین شما چرا خردگراها را رد میکنید، عقلگراها را؟ آقایون رد میکنن دیگه، میگن شما همه را ول کردید دنبال چه چسبیدید؟ دنبال کشف مثلا واقعیت و کشف مجهول. و اگر این باشه کشف مجهول خود یک نفع بزرگی است. اگر بگید نه ما به فایده های درونی خیلی کاری نداریم، بیشتر کارمون فایده های عملیه، این پراگماتیسم روی کردش نفع و فایده در عمل باشه، این جسمانی بده. اگر فرض کنیم این رو بگم اون وقت چه میشه؟ اون وقت میگیم میگیم سراغ قلم رو مصداقی، میگیم آیا نفع عموم انسان ها یا بعضی از انسان ها؟ این که میگید در عمل مفید باشه، مثلا برای اقتصادشون مفید باشه، برای امنیت مفید باشه، برای بهداشت مثلا مفید باشه، آیا برای اقتصاد و معیشت و امنیت و بهداشت همه ی آدم ها در یک برهه یا در همه برهه ها یا بعضی آدم ها؟ اگر بگن برای همه مشکلش چیست؟ اگر بگن نه مقیاس ما، ملاک ما اینه که نفع برای همه داشته باشه، همه منتفع بشن. بله بحث مصداقی، الان بحث مصداقی اینجا میگیم که این لااقل بعضی از نظریه های علمی در حوزه فلسفه، در حوزه اخلاق، در حوزه اقتصاد، در هر زمینه بعضی از نظریه ها این پیامد را نداره. بعضی ازش سود میبرن، بعضی ازش ضرر میبرن. مثلا فرض کنم یک مثالی من عرض میکنم، به عنوان نمونه، مثال زیاد داره. در حوزه توسعه و پیشرفت، حالا بحثای روز هم مثال از هم بحثای روز میزنیم، یکی از مقوله های اجتماعی مورد توجه، مورد پسنده، پیشرفت دیگه، توسعه و پیشرفت، پراگرس یعنی به سمت آینده بودن، پیشرفت کردن. بله اینا همه میگن چیز خوبیه دیگه، یعنی به هر کس بگین پیشرفت توسعه چیه میگه خیلی خوبه. هر رئیس جمهوری هم بخواد رئیس جمهور بشه میگه آقا میخوام پیشرفت کنیم، توسعه. همه میگن خوبه، حرف خوبیه. هر نماینده مجلس این شعار رو بده مردم میگن خیلی خوبیه. اما این پیشرفت دو تا نظریه هست در حوزه توسعه و پیشرفت. آیا پیشرفت و توسعه با شاخص افزایش ثروت، یعنی معنای پیشرفت و توسعه اینه که هرچه ثروت بیشتر تولید ثروت بشه، یعنی پیشرفت یعنی تولید ثروت بیشتر، هرچه بیشتر ما بتوانیم ثروت اندوزی کنیم، ثروت افزایی کنیم، این رشد کردیم، پیشرفت کردیم جامعه، یعنی پس جامعه پیشرفته اون جامعه است که ثروتش افزون و افزونتر شود. این یک نظریه است، این معمولا سرمایه سالاریه، یعنی کاپیتالیسم و لیبرالیسم و بالاخره اینا که در غرب هستن نوعا پیشرفت را اینجوری معنا میکنن. شاخص پیشرفت از نظر اونا ثروت اندوزی و ثروت افزاییه. یه نظریه دیگری میگوید نه، شاخص پیشرفت عدالته، افزایش ثروت شرط لازم هست اما شرط کافی نیست. بله برای اینکه ما بتوانیم به معیشت مردم برسیم به توسعه ثروت باید داشته باشیم، با دست خالی که نمیشود که، بالاخره باید چیز دستمون باشه، اما این شرط لازم نیست. افزایش ثروتی که به عدالت منتهی شود، یعنی شاخص ما عدالته، یعنی عموم مردم بتوانن از این بهره مند بشن. حالا عدالت مستحضر متساوی نیست، کمی عدالت کیفیه نه کمی، با مقوله کم نیست، عدالت کیفیته، یعنی فرصت برابر، همه فرصت برابر داشته باشن، رانت مثلا نباشه، یه عده اطلاعات دارن از اون اطلاعات ویژه میفهمن کی باید برن بخرن، کی باید انبار کنن، چی رو بخرن، چی رو انبار کنن، بعد روزگار مردم رو سیاه میکنن. ملاحظه کردید کشاورز تولید کننده ضرر میکنه، مصرف کننده هم ضرر میکنه، یه عده‌ای از این رانت اطلاعات استفاده میکنن و چه کارهایی که میکنن. حالا دیگه اینا مبتلا به همه جوامع دارن، ما هم اندازه اینکه دستمون چشمون دست مردم نباشه ما هم داریم. یعنی متاسفانه دنیای امروز گرفتار این قضایاست، یعنی بی‌عدالتی. لذا امام زمان سلام الله علیه ارواح نافدا ظهور کنن، شعارشون عدالته. بله در روایات داریم که ایشون بعد مردم هم به قدری خوب میشه که دیگه فقیر پیدا نمیشه. اون وقت میخوان مثلا وجوهات بدن دیگه، دنبال میگردن که فقیر پیدا بکنن. ولی عدالت برای عدالته. خب این دوتا نظریه هست دیگه. اگر اون شاخص اول را بگیرید، سرمایه دارها و اونایی که اصحاب زر و زور و قدرت هم جشن میگیرن، خیلی برای اون به نفع اوناست دیگه. اگر این دومی را بگید، توده های مردم یعنی قشر متوسط و معمولی مردم خوشحال میشن دیگه، به نفع ماست. بنابراین این دوتا نظریه هست. حالا قصد الهازا نظریه های دیگه. پس بله. اونا ممکنه بگیم به ناحقه، یعنی اونا عدم رضایتشون اخلاقا، یعنی بگذاریم کنار صرفا آره مشکل میشه. یعنی این نظریه عموم اگر بخواد باشه با مشکلات زیادی مواجه. حالا حداقلش اینه که بگیم نظریه هایی وجود داره که با این شاخص شما نمیخوانه، عمومیت نداره. اینا رو چی میگی؟ اینا بالاخره حقیقت داره یا نه؟ اگر حقیقت داره، ملاکی که شما دادید رسانیست، پس جامعیت نداره. اینم باز یک نقض و نقص. اگر بگن نه بعض مراده، مراد از این نفع داشتن و مصلحت داشتن در عمل یعنی به بعضی از افراد، میگیم خب اون بعض معین است یا نامعین؟ کدوم بعض؟ همینجور بعض به صورت مبهم هر بعضی شد، یا نه اون بعض را شما مشخص میکنید؟ حالا در هر دو حالت، چه معین بگویید چه نامعین بگویید، اگر چه بعض را بگید چه معین باشد چه نامعین، چی باید بگیم؟ حالا اینجا چه نقدی وارد میشه؟ ملاک. دوباره ملاک میخواد دیگه. الان شما دارید شاخص به ما میدید، میگید اون نظریه‌ای که مشتمل بر نفع بعض معین یا بعض نامعین، حالا هر کدام باشه، اون حقیقت داره. میگیم چرا اون بعض اگر به نفعش شد این حقیقت داره؟ این چه ملاکی داره؟ نمیتونید بگید که چون برای همین بعض نفع دارد پس حقیقت دارد، که میشد مصادره به مطلوب. دوره دیگه، یه ملاکی دیگه دوباره میخواید. پس باز هم نظریه پراگماتیست که نفع داشتن ملاک حقیقته، گویا و جامع الاطراف نیست، خود این میماند. این ملاک غیری میخواد، این ملاک دیگری میخواد. ملاحظه کردید؟ بچه‌ها این بازم نقض میشه ها، یعنی ناکارآمده و جامع الافراد نیست. حالا اون بحث نسبیت را، چون اینجا اشکال نسبیت هم کردن، اشکال نسبیت را هم بر این نظریه مرحوم آقای صدر در فلسفتنا همین اشکال نسبیت را وارد کرده که پراگماتیسم که میگوید که نفع داشته باشه، اما شاید که وقتی نفع متغیر خواهد شد نسبی میشه. امروز نفع داره فردا ضرر داره. ممکنه یک نظریه برای یه نفر یا برای یه جمعی امروز خوب باشه، شرایط تغییر بکنه و این نفعش دیگرگون بشه، بشه مضر. مثلا اگر فرض کنید یخ انبار کرده در برای تابستان، برای تابستان نفع داره، زمستان به درد چه میخوره؟ یعنی شرایطی تغییر میکنه، ممکنه این نفع و ضررها تغییر بکنه، میشه نسبی. بنده اشکال نسبیت را خیلی مهم نمیدانم، شاید هم به خاطر اون بحثایی که قبلا شد دوستان چیزایی فرمودید. چون این نسبیت، اگر خسته نیستید عرض کنم، این نسبیت که اشکال وارد میکنم به لحاظ مصداق و به لحاظ معنا، مصداق دیگه، یعنی ملاک این آقایون نسبی نیست، مصداقش نسبی میشه. این نسبیت تو مصداق محقق میشه نه تو معنا، برای خاطر اینکه اگه ازش سوال بکنیم ملاک حقیقت چیست، به صورت مطلقا ملاک حقیقت چیز میگه نفع برا بعض آدم ها. این نسبه نیست دیگه، این ملاکش ها، این نظریه غیر از اون اشکالی که عرض کردیم که برش وارده از نسبیت خودش نه این مصداقی میشه، اون وقت میشه نه این میشه مصداقش نسبیستا، در تحقق نسبیت داره، ولی در اصل تئوری در اصل نظریه که نسبی نیست که. اگه سوال بکنیم ما هو ملاک الحقیقت مطلقا، ما هو ملاک مطلقا فی ای زمان فی ای مکان، میگه نفع عملی، از این بر نمیگرده که، این نسبی نیست. بله لازمه این که نفع ملاک حقیقت باشه اینه که در مصداق گاهی امروز نافع فردا ضرر داره، برای اینا نفع داره برای اونا ضرر داره، این عیب نداره، این ملاک ما مشکل نداره ها. بگیم یعنی اگر نسبی شد پس حرف شما هم نسبی است، میگه نه حرف من نسبی نیست، حرف من مطلقه.
یعنی این تو حرف خودمون هم هست، ملاک خودمون هم خیلی وقتا
مصادیقش نسبی، آره ممکنه مصادیق نسبی بشه، مشکل نداره، یعنی اشکال بر اینا وارد نمیشه، این اشکاله. خدا رحمت کنه مرحوم شهید صدر میفرمان اگر شما تن به نسبیت برید بگید ولی کن کذاله، آقا امروز نفع داره فردا ضرر داره، میگه خب شامل این نظریه خودتونم میشه، خود نظریتون که میگید که اگر نفع داشته باشد حقیقت دارد، خود این نسبیه یا مطلقه، خود این حرف ایشون گفته خواهی میشه نسبی، من عرض میکنم نه این خودش نسبی نمیشه، خود این حرف مطلقه، این یک مطلقی است که لازمه‌اش این است که مصداقا نسبی بشه، بشه به من چه ربطی داره. پس بنابراین این اشکال رو من خیلی جدی نمیگیرم، از این رضا غمزه این کردیم، ولی اون اشکالاتی که گفتیم سه تا اشکال کردیم اینا وارده، جمع کنم بحث رو دیگه، چون وقتم گذشت. بله نه بحث اخلاقی نکردیم، بحث همین معیشتی، بحث اقتصادی. چرا دیگه؟ یعنی چرا قبول نداره؟ همین میگیم اقتصادی برای بعضی ها، مثلا اگر توسعه و پیشرفت با ملاک افزایش ثروت باشه یه عده از این نفع میبرن، یه عده دیگه ضرر میبرن، خب میشه نسبی دیگه. خب حالا ما نه کلی، ما فعل جمله نگاه کنید، برای نقض نظریه یکی کافیه، برای ابطال یک نظریه کلی ها به صورت مطلق و کلی یک نقض هم حتی کافیه. ما حالا نخواستیم از جمعی جهات بحث کنیم، اونا بحثاش را مفصلا باید بیاییم سراغ معیارها، ملاک‌های دیگری که حالا نمیخوام وارد همه به صورت گسترده، اجمالا میکنیم که این نظریه این معایب را داره، یعنی این جامعیت افراد نیست و نقد داره. حالا عنایت کنید دوستان، بعضی از متفکرین خود غربی ها به این نظریه نقد کردن، من دیگه اونا رو نقداشون رو نمیگم، ولی کن آدرس میدم که داشته باشید بعد نیست بدانید. یکی آقای پل پولکیه بحث خوبی کرده، ایشون انصافا بحثش نسبت به پراگماتیسم بحث مفیدی است، که از منابعی که اگر بعدا خواستید تحقیق بفرمایید قابل استفاده است. کتابی است به نام فلسفه عمومی یا ما بعد از طبیعت، نویسندهش دانشمندی است غربی به نام پل فولکیه، ترجمه مرحوم دکتر یحیای مهدوی، مال دانشگاهی های قدیم هستند و انتشارات دانشگاه هم چاپ کرده کتاب را، کتاب نشر انتشارات دانشگاه تهران. فلسفه عمومی ایشون دو تا نقد وارد کرده، این آقای پل فولکیه دو تا نقد بر این پراگماتیسم وارد کرده، صفحه 359 و 360 اما اواخر کتابه. این یکی، ایشون دو تا نقد وارد کرده. حالا مثلا برای اینکه مستحضر باشید که چجوریه، یکی حرفاش اینه، میگوید در این نظریه حقیقت به وسیله الفاظ موفقیت و مفید تعریف شده، یعنی حقیقت اونیه که مفید باشه، میگه خیلی خوب، که معنای آن درست معلوم نیست، همون ابهام معنایی، زیرا موفقیت انحاء مختلف دارد، ما
موفقیت راه زنان، موفقیت قهرمانان، مثلا میگه خب این دو جور موفقیت، دولتمندان خودخواه و موفقیت انسان دوستان و الی آخر. یعنی مبهمه دیگه، حالا مثلا بالاخره کیا میگید؟ از این ابهام معنایی که برگردیم میشه وقت مصداقی بحث ما میشه دیگه. ایشون اینجوری بررسی نکردن که اولا معنایی ثانیا مصداقی، ولی این سربسته این مطلب رو بیان کرد. پس این یک کتاب که ایشون نقد کردن، نقد دومی هم دارن. بله، کتاب دیگری که باز نقد کرده این نظریه را، کلیات فلسفه است. اونم کتاب مفیدی است که قبلا هم معرفی کردیم خدمت شما. دو تا نقدم اینا دارن بر این نظریه. صفحه 393 نقد اینا هم در این کتاب، کتاب کلیات فلسفه. آقای ویلدورانت هم باز اینا نقد کرده، ایشون هم در کتاب تاریخ فلسفهش دو تا اشکال هم ایشون گرفته. حالا این اشکالایی که اینا گرفتن بعضا به همین عرایضی که کردیم برمیگرده، بعضیاشون به هم دیگه برمیگرده. حالا من محض اطلاع عرض کردم که رجوع بفرمایید. ویلدورانت، تاریخ فلسفه، صفحه 451. اینم راجع به این چند تا منبعی که نقدای گیدم راجع به اینا دارن برای اطلاعات دوستان عرض کردم. خب حالا یک سوال طرح می‌کنیم که یک بحث انشاءالله جلسه آینده روش داشته باشیم. رو ما روش فکر بفرمایید. و آن اینه که نفع و فایده عملی داشتن ملاک حقیقت نیست. این قد تبینه که ملاک حقیقت نمیتونه باشه. ولی آیا میشود به عنوان یک شاخص در مقام اثبات به معنای کاشف استفاده کرد ازش یا نه؟ اون بحث معیار رو بیان بگیم. بگیم حالا ملاک نیست، معیار هست. معیار میتونه باشه. این بله، این فل جمله قبوله، اما به صورت کامل و تمام عیار و بل جمله نه. اینا هم در کتاب مرحوم شیخ مطهری دارم که اون مثالی که اون جلسه قبل عرض کردیم خدمتتون که ممکن است یک مطلبی همشاید که حقیقت یعنی مطابق با واقع نباشه اما فایده هم داشته باشه، مثلا همون هیئت بطلمیوسی، هم مطابق با واقع نیست هم بر مقام عمل کارآمدی داره فی الجمله. اون میشه نقض این که حتی بحث فایده داشتن نمیتوند کاشف حقیقت هم به ملاک نفس الامر را مطابقت نفس الامر نمیتونه کاشف باشه. حالا بعد چه نسبتی هست بین حقیقت و مصلحت و نفع و زیان؟ چه نسبتی وجود داره؟ این را اگر روش تأملی کنید که چه نسبتی وجود داره و اینا، بد نیست که یک بحثی داشته باشیم. آقای مطهری، شهید مطهری میفرماید که در مسائل جزئی ملازمه ندارن، اما میگه در مسائل کلی ملازمه دارن. میگه الحق فی المسائل الکلیه با مصلحت همراهه، اما الحق فی المسائل الجزئیه گاهی نه، وای با نفع نیست و ضرری نه. یک چنین نظریه ایشون مطرح کرده. بله، حالا همین نفع در مثلا زندگی عملی و زندگی مثلا دنیوی. اگه تأملی کنید اینا دیگه فردا انشاءالله جمعش میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.